از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی. شنونده های بشبه های خود بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم میکنیم. امیدواریم احترامات نیک دستندرکارای برنامه از هر گل برگره پذیرا شوین.
آرزو میبریم سلامای با صفای ما که انعکاس از محبت خالصانه ماست گرمایی باشه بر لحظه های شما.
امیدواریم لحظات را که با برنامه تان اختصاص دادین انباشته از برکات سمامی باشه.
خب آقای شاهد، بیاین که باز هم روزنه برنامه این نوبت از هر گل برگره بکشاییم و ببینیم که داشته های برنامه چی است.
بله چرا نه. خب شنونده های ارجمند و با دیانت، برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آذین بخشیده ایم.
قسمت دوم داستان تنور و زبانه آتش، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه،
و موسیقی.
ملاله کوچکم در حال ضعف و مژه‌هایش به هم چسبیده بود، مثل این که به خواب رفته باشد. همه جا سکوت بود و وحشت، حتی صدای زوز کشیدن شاخچه‌های درختان که به اثر شدت باد خم شده بودند نمی‌آمد. گویا همه ماتمدار بودند. حولی ما وحشتناک شده بود. فکر می کردم که در و دیوار مرا می خورد. طرف ملاله نگاه می کردم. دیگر به زبان من نه دعای برابر می شد و نه حاجت، و منتظر حادثه‌ای که در پیش رو داشتم بودم. در دلم وسواس عجیب پیدا شده بود. سرم گنگس بود و چشمهای ملاله پت و به مشکل نفس می کشید و من بالای سر و نشسته بودم. نیمه از شب گذشته بود و تقریبا در حال خواب رفتن بودم که صدای عیبتناک مرا به خدا ورد. بدون این که بدانم چی می کنم به جای خود ایستاده شدم و به طرف دیوار خانه دویدم. ملاله خواب بود، نمیدانم خواب بود و یا ضعف، ولی زنده بود. من خودم را به دیوار خانه رساندم و تفنگی را که در لای دیوار پنهان بود گرفتم. این تفنگ یگانه میراث شوهرم بود که علیه روزها و مزدورانش می جنگید و بعد به جای خود ایستاده شده و تمام حواسم را به مغزم متمرکز ساختم. بالای مغزم فشار آوردم تا تشخیص بدهم صدای را که شنیده بودم چه بود؟ شنیدم که دروازه حویلی ما به شدت کوبیده می شود تا باز شود. زمانی که در حالت خواب رفتن بودم، لامپ ما روشن بود و هم دودی که از درخت بلند می شد آنها را به این طرف کشانیده بود. روزها که گزمه می کردند بوی برده بودند که در این خانه کسی است. به همین خاطر بود که دروازه حولی را می زدند. کمرم را بسته و تفنگ را برداشته رفتم پشت دروازه که ببینم کی است. شنیدم که زبان برایم بیگانه است و مطمئن شدم که روزها آمدند. آنها در را می کفتند ولی من باز نکردم. خودم را پشت یک درخت بزرگ حویلی رساندم و کمین گرفتم. انگشتم را روی ماشه تفنگ گذاشته آماده فیر بودم. طوری به درخت پنهان شدم که آنها مرا دیده نتوانند، ولی من می توانستم که دروازه و آنها را ببینم. یکی از آن سربازان وحشی از سر دیوار بالا شده خود را به داخل حویلی انداخت و دروازه را به دیگران باز نمود. آنها چهار نفر بودند. دو نفر آنها به داخل آمد و دو نفر دیگر بیرون حویلی کشک می دادند. چون تاریکی شب بود به داخل خانه رفتند و سرسری تلاشی کردند. دیدم که همه جا در هم و بر هم است. آنها گرسنه بودند و نان می خواستند. چیزهای به درد بخور نداشتیم که ببرند. لمحه صبر کردند و اطراف خانه را ورانداز نموده از حویلی برآمدند و من نیم ساعت دیگر را خاموشانه در پشت درخت نشسته بودم تا مطمئن شوم که دیگر حتی صدای نفس کشیدن پرنده و خزنده نیست. رفتم و دروازه حویلی را بستم. آمدم داخل خانه، دیدم که چراغک تیلی هم نور ندارد و تیل خلاص کرده است. همه جا تاریکی بود و من نمی توانستم روی دختر به خواب رفتم را ببینم. تاریکی در آن شب غم‌انگیز حاکم بر سرنوشت ما بود. فضا را سکوت و درد فرا گرفته و برای من شب یلدایی بود که صبحی نداشت. تنها ستاره های شب بود که به طرف من نگاه می کردند و مرا تسلی می دادند که بخواب. در تاریکی ملاله را پیدا کردم. گوشم را روی قفسه سینه نرم و نحیف او گذاشتم تا ببینم که نفس دارد یا نه. دیدم که هنوز زنده بود و قلب نازکش بسیار آهسته حرکت می کند. سرم را نزدیک سرش ماندم تا باشد اگر صدای قلب مادر او را تا صبح زنده نگه دارد که صبح او را تا قریه نزدیک نزد دکتر ببرم. در همان فکر مرا در آغوش ملاله خواب برد. در خواب دیدم که خواهر و برادر ملاله مثل دو کبوتر سفید در آسمان خداوند به طرف بالا پرواز می کنند و به طرف ملاله دست دراز کرده می گویند که ملاله بیا با ما، چرا تنها هستی؟ و ملاله که در یک چشم و عشق و چشم دیگر و خوشی دیده می شد به آنها می گوید که من با مادرم هستم، مادرم تنهاست و تکرار می کند که من با مادرم هستم. من از پیش مادرم جای نمی روم و می بینم که این دو کبوتر سفید پایین می آیند و برای ملاله تخت ملبس از حریرهای سفید و تاج نقره‌ای می آورند و ملاله را در آن تخت می نشانند و به طرف بالا می برند و ملاله دست مرا رهان نمی کند و می خواهد که با من باشد. از خواب جتکه خورده و بیدار می شوم که صبح شده بود و هنوز آفتاب کاملا نبر آمده صبح شفق بود. همین که چشمم را باز کردم به طرف ملالای دیدم که نفس دارد یا نه. به صحنه دلخراش و جگرسوز مواجه شدم. یگانه چراغک خانواده هم برای همیشه خاموش شده بود و ملالای کوچک من مثل توته از نور می درخشید. او همان حله های بهشتی را به تن نازکش کرده آماده پرواز بود. چشمهایش همان طور بسته و یک دستش به طرف من دراز بود. با قطر اشک با من وداع کرده بود و جانش را به جانان تسلیم. من ماندم و غمهای دنیا. زن بی کس که آخرین امیدم را از دست دادم.
ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. گر صدف در تای ابهاری و پنهان زدید، گر صدف در تای ابهاری و پنهان زدید، یا چوکا بر سر یابی مسیح می آید، یا چوکا بر سر یابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. با خبر باش که غافل نشوی زین گفتار، با خبر باش که غافل نشوی زین گفتار. ای که مدهوش و بخوابی مسیح می آید، ای که مدهوش و بخوابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید.
سرود شاد و دلنواز بود. امیدوارم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشن.
واقعا که سرود زیبایی بود. ما هم برکت گرفتم.
خب شنونده های نهایت مهربان، حال بین که دهی بخش از برنامه از هر گل برگه با پارچه شعر از شاعر فرزانه قراچداخی گوش بدیم که عنوانش است حدیث معنوی.
حدیث معنوی. نکته ها آرم ز عیسی مسیح، گفته آنها را در انجیل فصیح. نکته ای که زندگی می آورد، مرگ را از جان و دلها می برد. بشنود گر گوش تو گفتار و، جان تو مایل شود بر کار و. تا کار او را دیدم کار خدا، از خدای خود نگردیده جدا. خود ز بیداری سخنها گفته است، دیده و یک دم کی خفته است. او همه خواهد که بیدارت کند، ره سپار شهر دلدارت کند. تا ببینی همچو من رخسار و تا چو من گردی تو هم بیمار و تا رسی چون من به صحرای صفا، تا نشینی پای گلهای وفا. آن گلی که از ازل جویت تو را، آن گلی که از ازل جویت تو را، آن گلی که تا ابد بوید تو را. گر نشیند عطر آن بر جان تو، جان تو گردد همیشه آن تو. هم تو می گردی جهان معنوی، هم تو می گردی جهان معنوی. این حدیث معنوی گر بشنوی.
خب شنونده های نهایت عزیز و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگره از رادیو صدای زندگی میشنوین. اگر میخواین مطالبتان بر ما ارسال کنین، شما میتونین هم از طریق پست بر ما روان کنین و هم از طریق ایمیل. آدرس پستی ما رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان.
بله و ایمیل آدرس ما است roshan@afghanradio.org.
همچنان شما میتونین که از طریق تلفن همراه ما با تماس شوین و مطلب یا شهادت و شعرتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه بر شما میگنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
بله، وقت بر ما زنگ میزنین بگوین که مطلب دارم بر برنامه از هر گل برگه.
خب دوستای گرامی، حال بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله آقای شاهد، بخش غذای روحانی.
شنوندای گرانقدر، سر از این برنامه می خواهیم در باره کلیسا مطالب چند را خدمت شما تقدیم کنیم. در شروع بین ببینیم که کلیسا چی معنا می ده. لغت کلیسا از لغت یونانی اکلیسیا گرفته شده که به معنای خوانده شده می باشه. لغت کلیسا بر افراد به کار برده شده که به خدا تعلق دارند و برای منظور خاص خوانده شدند. کلیسای محلی شامل جمع از ایماندارا به مسیح است که با هم یک جا شده تا خدا را بپرستند و ستایش کنند، باعث بنا و تقوی ایمان یکی دیگر شوند و مژده خوش عیسی مسیح را منتشر و پخش کنند. کلیسای جهانی یا جامع تمام ایماندارا به مسیح شامل میشه. از آنجایی که ایمان به عیسی مسیح باعث میشه که یهود و غیر یهود نجات بیابند، کلیسا همه کسایی را دبر میگیره که توسط مسیح نجات یافتن و متعلق به خدا هستند. در عهد جدید کلیسا به بدن تشبیه شده که اعضای گوناگون داره و مسیح سری بدن است.
بله شنوندای میروان، در اینجا می خواهیم توجه شما را به این نکته مهم معطوف کنیم که لغت کلیسا در عهد جدید بر ساختمان یا محل گرد همایی به کار بردن نشده. کلیسا جای نیست که افراد در او جمع میشن، بلکه کلیسا مجموع اشخاصی است که به مسیح تعلق دارن. پس وقتی میگیم کلیسا، منظور و هدف ساختمان یا کدام عمارت یا تعمیر نیست، بلکه کلیسا به کسای گفته میشه که به عیسی مسیح ایمان دارن.
بله، طور که میدانین کلیسا در روز پنتیکاست تولد یافت و زاده شد و قبل از او وجود نداشت. عیسی مسیح درباره کلیسا چنین فرمود: و من بر این صخره کلیسای خود را بنا خواهم کرد و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد.
آمین. وقتی مسیح این مطلب گفت، هنوز مصلوب نشده بود و قیام و صعود نکرده بود. به همین دلیل عیسی کلمات را به کار برد که به زمان آینده مربوط می شدند. هرچند که قوم اسرائیل بر اساس فصل 7 اعمال رسولان آیت 38 جماعت در بیابان بود، اما کلیسای عهد جدید با او جماعت تفاوت دارد. در بیابان جماعت بنی اسرائیل از کسای تشکیل شده بود که اسرائیلی بودن از طریق خانواده به ارث برده بودن. به این ترتیب هر کی در این قوم تولد و زاده می شد اسرائیلی بود، حتی اگر به خدای حقیقی ایمان نداشت. اما کلیسای عهد جدید فقط شامل کسانی میشه که شخصا و قلبا مسیر دریافت میکردن. کلیسا از افراد تشکیل شده که توسط روح القدس تولد تازه یافتن و با خدا رابطه روحانی دارن.
بله، قابل یادآوری میدانیم که کلیسا در روز پنتیکاست زاده شد، چون روح خدا بر 120 نفر ایماندار به مسیح نازل شد. نزول روح القدس به پیروای مسیح قبلا وعده داده شده بود و این وعده در روز پنتیکاست به انجام رسید. دو روز همان طور که مسیح فرموده بود روح القدس بر پیروان او نازل شد و اونا اعضای دائمی یک بدن یعنی کلیسا شدند. ضمن اونا قدرت لازمه بر اعلام مژده نجات به دست آوردند. در شروع ایماندارا در خانه‌های مختلف در اورشلیم جمع شدند، اما با این وجود کلام خدا از یک کلیسای متحد سخن میگه. این کلیسای متحد در یک روز یعنی در روز پنتیکاست توسط اعضایش از 120 نفر به 3120 نفر رسید. بر اساس اعمال رسولان فصل 2 آیه 47 خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود. سپس میبینیم که در اثر معوضه پترس و یوحنا مردم زیاده به عیسی مسیح ایمان آوردند. در فصل 3 و 4 اعمال رسولان چنین میخوانیم: پترس و یوحنا به خانه خدا رفتند. در آنجا مرد شل مادرزاده بود که هر روز او را در پیش دروازه کلان خانه خدا که به دروازه زیبا معروف بود میگذاشتند، تا از کسانی که به درون خانه خدا میرفتند صدقه بگیرد. وقت پترس و یوحنا را دید که به خانه خدا میروند تقاضای صدقه کرد، اما پترس و یوحنا طرف او دیدند و پترس به او گفت: به ما نگاه کن. او به خیال این که چیز از آنان خواهد گرفت با چشمان پرتوقع طرف ایشان دید. اما پترس گفت: من طلا و نقره ندارم، اما آنچه که دارم به تو میدهم. به نام عیسی ناصری به تو امر میکنم، برخیز و را برو. آنگاه پترس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. در حالی که او با پترس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد، جمیع مردم با حیرت به طرف آنان دوید. وقت پترس دید که مردم می آیند، گفت: ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا طرف ما می بینید؟ خیال می کنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. آره، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتس او را رد کردید، در حالی که پیلاتس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن مرد پاک و مبارک خدا یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه زندگی را کشتید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آره، در حضور جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست ساخته است. و اما ای برادران، می‌دانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید، ولی خدا به این طریق با آن پیشگویی های که مدت ها پیش به وسیله جمعی پیامبران خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید زندگی از پیشگاه خداوند فرا رسید و خدا عیسی یعنی آن مسیح وعده شده را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد. اما طور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود خداوند خدای شما پیامبران مانند من برای شما از میان برادران شما برمی انگیزد. باید با آنچی او به شما می گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر بازند باید از جمیع اسرائیلیان ریشکن شود و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست حصه دارید، چنان که خدا به ابراهیم فرمود از نسل تو تمام اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. هنگامی که خدا بنده خود عیسی را مقرر کرد، او را پیش از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد. هنوز سخنان ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که فرمانده محافظین خانه خدا و پیروان فرقه صدوقی بر سر آنان ریختند. اما بسیاری از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان تقریبا به 5000 نفر رسید. خب البته باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر مردا، ایماندار زن و جوانان ایماندار هم جزو کلیسا بودند. به این ترتیب کلیسا با سرعت عجیب رشد میکرد و باعث جلال خداوند میگردید.
آمین. خدا را شکر میکنیم که کلیسای او رشد میکنه و وسعت پیدا میکنه.
خدا را بازم شکر و جلال باد به خاطر کلیسایش در افغانستان. جای شکرگزاری است که کلیسای مسیح در سراسر افغانستان وجود داره و خدا را با زندگیشان جلال میدن.
آمین. شنونده گرامی که همی لحظه صدای ما را از رادیو صدای زندگی میشنوین، ارتباط شما با عیسی مسیح و کلیسای او چگونه است؟ خب اگر شما عیسی مسیح را من حیث نجات دهنده خود میشناسین، شما عضو کلیسای او هستین، شما از تمام برکات سماوی برخوردار هستین. اما اگر مسیح در قلب شما نیست و او را من حیث نجات دهنده خود نمیشناسین، از تمام برکاتی که به کلیسای مسیح تعلق داره کاملا بی بهره هستین. مسیح که به خاطر گناه شما مرد و دفن شد و در روز سوم پیروزمندانه قیام کرد و سر کلیسا است، میخواهد که شما را از آتش ابدی جهنم نجات بده و به شما آرامش و امنیت بده. آیا بهتر نیست که امیال به گناهتان پشت کنین و به عیسی مسیح رجوع کنین؟ در عیسی مسیح ابدیت است. آیا نمیخواین که ابدیت با خدا سپری کنین؟ در عیسی مسیح اطمینان است، زندگی ابدی است.
بله شنونده‌های ارجمند، با امید ای که عیسی مرکز زندگیتان باشه، برنامه این روبت خدا در اینجا به پایان میبریم. برکات عیسی مسیح دوست و یاورتان باد.